ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از فرشید منافی و برنامه رادیو پس فردا، من جان خاکزاد کنار شما هستم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز شنبه 27 آبان ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 17 روز از ماه نوامبر سال 2012 میلادی، در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنویم که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده. اما اول اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرین عاصمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. فرین جان شب خوش، متشکرم که در استودیو آماده ای.
شب شما هم بخیر آقای خاکزاد. خالد مشعل رئیس گروه حماس برای مذاکره درباره درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان به مصر سفر کرده. خالد مشعل قرار است با رئیس اداره اطلاعات مصر و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم دیدار کند. آقای اردوغان گفت اسرائیل باید درباره آنچه او کشدار در غزه مینامید پاسخ دهد. در همین حال کاخ سفید واشنگتن خواستار پایان درگیری‌ها در غزه شد، اما از حق اسرائیل برای دفاع از کشورش حمایت کرد. مقام‌های فلسطینی واکنش آمریکا را یک طرفه و ضعیف خواندند. در درگیری بین حماس و اسرائیل تاکنون 40 فلسطینی و 3 اسرائیلی کشته شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرد که شبه نظامیان فلسطینی یک راکت را به سوی شهر تل‌آویو پرتاب کردند، اما سیستم ضد موشکی آن کشور راکت را در هوا منفجر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس اسرائیل افزود که این رویداد خسارات جانی و مالی به دنبال نداشته است. رویترز نوشت که شاخه مسلح گروه حماس در غزه اعلام کرده که یک راکت دوربرد فجر 5 را به سوی تل‌آویو پرتاب کرده است. این سومین راکتی است که از چهارشنبه گذشته و آغاز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه به سوی تل‌آویو شلیک شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه وارد مصر شد. این سفر در سایه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته که از سوی آنکارا و قاهره مورد انتقاد قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا از رهبران ترکیه و مصر خواسته تا بر حماس برای پایان دادن به شلیک راکت به اسرائیل فشار وارد آورند، اما آنها اسرائیل را مسئول نبرد دانستند. همزمان رفیق عبدالسلام وزیر خارجه تونس که روز شنبه وارد غزه شد، از اسرائیل خواست به آنچه او تجاوز نامید پایان دهد. تنها یک روز پس از تظاهرات گسترده در اردن که به کشته شدن یک نفر منجر شد، نخست وزیر اردن از بالا رفتن قیمت‌ها در این کشور دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نخست وزیر اردن گفت وضعیت مالی شکننده در این کشور او را مجبور به گرفتن آنچه تصمیمی دردناک مینامید کرده و او مجبور شده قیمت‌ها را افزایش دهد. قیمت گاز برای مصارف خانگی 54% و قیمت نفت 28% در اردن افزایش یافته است. روز جمعه هزاران نفر از مردم خشمگین در پایتخت و شهرهای بزرگ اردن در اعتراض به بالا رفتن قیمت‌ها تظاهرات کردند. عمادالدین باقی مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از احتمال بی‌نتیجه ماندن تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی در زندان ابراز نگرانی کرد. ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت در زندان جان خود را از دست داد. بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند او بر اثر شکنجه در زندان کشته شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای باقی در نامه‌اش از صدور بیانیه قوه قضاییه مبنی بر عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد قاطع با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی استقبال کرده است. عمادالدین باقی نوشته فاجعه بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفت که به زودی نماینده مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پاریس معرفی خواهند شد. آقای اولاند این مطلب را پس از دیدار با معاذ الخطیب رئیس جدید شورای ملی سوریه در پاریس اعلام کرد. رئیس جمهوری فرانسه افزود که این نماینده به منزله سفیر سوریه در آن کشور عمل خواهد کرد. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه سفر خود به کشورهای میانمار، تایلند و کامبوج در آسیای جنوب شرقی را آغاز کرد. قرار است آقای اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا در 3 دهه گذشته وارد میانمار شود. او در میانمار با رئیس جمهوری این کشور و آن سان سوچی رهبر اپوزیسیون و برنده جایزه صلح نوبل دیدار خواهد کرد. روابط آمریکا و میانمار به تازگی و از هنگام آغاز اصلاحات در این کشور رو به بهبود گذاشته. با این حال مقام‌های آمریکایی بر لزوم ادامه اصلاحات در میانمار تاکید می‌کنند. آقای خاکزاد،
متشکرم. فرین عاصمی خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیروز جمعه در اختیار شورای حکام آژانس قرار گرفت. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان به چه سمت و سویی می رود؟ قوه قضایی جمهوری اسلامی این بار مسئول یا مسئولان مرگ این وبلاگ نویس را که در بازداشتگاه جانباخت به محاکمه خواهند کشاند؟ وحید اورستاد در گزارشی در گفتگو با چند کارشناس تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. مطالب دیگری هم در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، از جمله با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر هم میرویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه دیروز 26 آبان ماه گزارش فصلی خودش رو از برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. در این گزارش از جمله به تکمیل نصب آبشارها و سانتریفیوژهای فردو، خاموش شدن راکتور نیروگاه اتمی بوشهر، خودداری ایران از همکاری درباره تأسیسات پارچین و احتمال وجود فعالیت‌های نظامی در برنامه هسته‌ای سخن رفته است. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است بر مبنای گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با هم می‌شنویم.
در گزارش آژانس آمده است که این گزارش بر روی مواردی که ایران به تعهدات خود پایبندی نشان نداده است متمرکز است. در گزارش آژانس از جمله آمده است که آژانس خواهان دریافت اطلاعات بیشتری درباره سایت فردو است. در گزارش آژانس آمده است که تأسیسات غنی‌سازی فردو دارای 2 واحد است و در مجموع 16 آبشار در آنها نصب شده که در کل 2784 سانتریفوژ دارد. درباره اهمیت این گزارش بهمن آقای دیبا، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، به رادیو فردا میگوید اطلاعات این گزارش بسیار با اهمیت است، به گونه ای که میتواند پیامدهای تازه‌ای برای ایران داشته باشد.
مسائلی که در این گزارش ذکر شده بسیار مهم هستند. در هیچ گونه مذاکره مهمی راجع به مسئله اتمی ایران این نکات با این اهمیت رو نمیشه نادیده گرفت و بدون شک این نکاتی که در این گزارش جدید آژانس مطرح شده به نظر من شروع یک بخش جدیدی است در ارتباط آژانس با ایران و ممکنه که باعث حتی اقدامات شدیدتری توسط آژانس مثل اتخاذ تصمیماتی در قالب شورای حکام و یا حتی درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم‌ها و حتی تصویب عهدنامه جدید هم بشه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره گزارش آژانس به رادیو فردا میگوید
مطابق معمول گزارش میده راجب تأسیسات ایران، راجب مقدار تولیدات ایران، تولید اورانیوم 5% اورانیوم 20% و راجب تخلفات ایران، مطابق معمول چیز تازه توش نیست. یه چیزی که در خور توجهه توی گزارش هست میتونه این باشه که سرعت تولید اورانیوم 20% زیاد نبوده. حالا اینو میشه توضیحش داد. یکی میتونه این باشه که مثلا مشکلات تکنیکی دارن، یکی دیگه هم میتونه این باشه که عمدن پای روی ترمز گذاشتن برای که شرایط برای مذاکرات فراهم بکنن.
آژانس در این گزارش میزان اورانیوم غنی سازی شده با غلظت‌های از جمله 5% و 20% در ایران را اعلام کرده است. از جمله در گزارش آمده است که در یک سال گذشته ایران 635 کیلوگرم اورانیوم 5% و نزدیک به 95 کیلوگرم اورانیوم 20% در فوردو تولید کرده است که نزدیک به 74 کیلوگرم از اورانیوم 20% از چرخه تولید خارج شده و به تایید بازرسان آژانس هم رسیده است. آژانس میگوید با اطلاعاتی که در دست دارد ایران در پارچین یک مخزن مهار مواد منفجره بزرگ ساخته است که در آن آزمایشات هیدرودینامیک انجام می‌دهد. این مخزن آنچنان که در گزارش آمده است در سال 2000 میلادی در پارچین نصب شده و محل آن تا ژانویه 2011 میلادی شناسایی نشده بود. ایران به گفته آژانس در ژانویه 2012 وجود این مخزن را به آژانس اطلاع داده است. بهروز بیات به رادیو فردا میگوید
آژانس این شبهه رو داره که در سایت پارچین آزمایش‌های صورت گرفته برای شبیه سازی انفجار هسته‌ای، برای فراهم کردن مقدمات انفجارات هسته‌ای و برای اینکه برای آژانس محرز شود که به قصد استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای نیست، می‌خوان ازش بازدید بکنن. به نظر من توی کل این موضوع تناقضاتی وجود داره. خود آژانس میگه از 2005 تا حالا اونجا خبری نبوده، یعنی که معطوف میشه به دوران گذشته که ممکن است اتفاقاتی صورت گرفته. اهمیتشو برای برنامه هسته‌ای الان ایران برای محرز واقعا نیست، روشن نیست.
آژانس میگوید تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار دارد نشان می‌دهند که از فوریه سال جاری میلادی تا کنون تغییرات زیادی در سایت پارچین از جمله خاکبرداری‌های وسیع، تخریب چند ساختمان و حصار اطراف سایت و پنهان کردن ساختمان مخزن مهار روی داده است. بنابراین آژانس تا زمانی که به سایت پارچین دسترسی نداشته باشد نمی‌تواند اطلاعات موثقی مبنی بر نبود فعالیت‌ها و مواد اعلام نشده هسته‌ای در ایران ارائه دهد. در گزارش آژانس آمده است که نظر به همکاری نکردن ایران با آژانس، آژانس نمیتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تأیید کند. ایران همواره نگرانی‌های آژانس و جامعه بین‌المللی را بی‌پایه خوانده و اعلام کرده است که فعالیت و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها در خدمت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و هیچ هدف نظامی دنبال نمی‌کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان، پرونده که قوه قضاییه تقصیر را از گردن خود برداشته و می گوید اگر تخلفی در نیروی انتظامی رخ داده باشد با آن برخورد قاطع می کند. اما ناظران می گویند در پرونده های مشابه قبلی که متهمی در زندان جان خود را از دست داد، قوه قضاییه چنین وعده هایی داده بود، اما تا به امروز هیچ به نتیجه‌ای از این گونه محاکمات حاصل نشده. همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد برای متهم کردن این قوه در مرگ ستار بهشتی را وقیحانه خوانده و گفته قوه قضاییه در این مرگ تقصیری ندارد.
مسئله مستقیما ربطی به قوه قضاییه نداشت، چنان که در گزارش ها اومده ایشون در نیروی انتظامی این فوت برش رخ داده یا مرگش رخ داده و ثانیاً و ربط هم بحث زندان اوین نداشته. به علاوه در خود نیروی انتظامی هم با توجه کنیم این هنوز یه حادثه تحت بررسیه، ما به لحاظ فنی با رسیدی کنیم به این قضیه.
در حالی رئیس قوه قضاییه میگوید مرگ ستار بهشتی ربط مستقیم به قوه قضاییه ندارد، که مهناز پراکن حقوقدان ساکن نروژ بر این باور است که بازپرس یا دادستانی که حکم بازداشت این متهم را صادر کرده از نظر قانونی حق ندارد همه تحقیقات قضایی را به ضابط قوه قضاییه بسپارد.
بخشی از تحقیقات رو میتونن به ضابطین بسپرن، اون هم زمانی میتونن به ضابطین ارجاع بکنن که خودشون آموزش لازم رو هم به ضابطین بدن. یعنی ببینید تحقیقاتی از قبیل تحقیق محلی، از قبیل مثلا استماع شهادت شهود، بنابراین فقط در این گونه موارد میتونه بازپرس انجام تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بده و باید نظارت داشته باشه بر نحوه تحقیقات، چرا که در قانون حفظ حقوق شهروندی و در بخشنامه‌ای که بعداً رئیس قوه قضاییه داد در راستای اجرای این قانون تکلیف کرد به بازپرس‌ها که کلیه تحقیقاتی رو که توسط ضابطین هم انجام میشه باید با نظارت بازپرس باشه و به تایید و گواهی بازپرس برسه.
برخی از نهادهای حقوق بشری از اینکه قوه قضاییه ایران در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند به شدت انتقاد می‌کنند. این نهادهای حقوق بشری معتقدند نهادهای امنیتی در این قبیل پرونده‌ها نقش اول را بازی می‌کنند و بازپرس و دادستان و دیگر مقامات قضایی بر وظایف قانونی خود چشم می‌پوشانند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس با بیش از 14 سال سابقه زندان:
وقتی نیروی امنیتی مختاره که زندان تعیین کنه، جای زندان این ور اون ور کنه، وقتی که نیروی امنیتی شما رو بازداشت میکنه و بعد بازپرس پرونده به زور و اجبار حکم بازداشت برای شما صادر میکنه، نشان میده اینکه تازیهای نیروهای امنیتی و برخی از اینا هم یه فرهنگ بسیار وحشتناکی دارن که به اصطلاح میگن روکم کردن. یه زندانی اگه یه مدارت حقوق خودش بخواد دفاع کنه با بدترین شبه بهش برخورد میشه. این روالیه که ادامه داشته و برخلاف همه ادعاهایی که رئیس قوه قضاییه داره و علی اینا، ما اونجوری که دیدیم پایمال شدن خون افراد فقیرتره و افراد ضعیفتر و این روال شده متاسفانه و هر سالم دو سه مورد به شکل علنی رخ میده.
در طول سالهای گذشته بارها خبر مرگ ده‌ها متهم یا محکوم درون زندان منتشر شده و مقامات قضایی قول پیگیری پرونده را دادند، اما کمتر نتیجه‌ای از رسیدگی به این پرونده‌ها حاصل شده است. از پرونده مرگ افرادی همچون امید رضا میرسیافی و اکبر محمدی گرفته تا هدا صابر و یا افرادی که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند نمونه ای از این پرونده هاست. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس:
از یک طرف با توجه به اینکه رسانه‌های خبری چه در ایران به ویژه رسانه‌های بین‌المللی در پی این جنایت پوشش بسیار وسیعی دادند، من فکر می‌کنم که خب عکس‌العملی که نشون دادن برای این است که این امید و بعقیده من این توهم رو دامن بزنن که خب ما داریم به این موضوع رسیدگی می‌کنیم، ولی در گذشته از این قول‌ها کم داده نشده. حتی می‌دونید سعید مرتضوی رو مجلس ششم بارها احضار کرد، کمیسیون اصل 90 پرونده قطوری برای اون درست کرد، ولی سعید مرتضوی چون تحت حمایت آقای خامنه‌ای بود هرگز تحت تعقیب قرار نگرفت. در مورد پرونده کهریزک هم پدر یکی از این قربانی‌ها که از نزدیکان خامنه‌ای بود به حضور او رسید و به صورت علنی موضوع مطرح کرد و باز هم قول رسیدگی دادن و به جای نرسید. من نمی‌خوام پیش‌داوری بکنم، ولی فکر می‌کنم که این عکس‌العمل‌ها بیشتر برای این است که یه مقداری هیجانی که در جامعه وجود اومده در عرصه بین‌المللی یه خورده از اون هیجان سعی کنن که کاسته بشه و بعد این پرونده هم به سرنوشت پرونده‌های دیگه برسه.
وبسایت‌های خبری نوشتن عمادالدین باقی، فعال مدنی و مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته است: فاجعه‌ای بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود. آقای باقی در ادامه نامه خود تأکید می‌کند که این می‌تواند نشانه‌ای بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که متعلق به خود شماست و میتونید از برنامه‌های رادیو فردا سوالی داشته باشید یا پیشنهادی رو با ما مطرح کنید و یا حتی انتقاد بکنید، میتونید از همین شماره تلفن استفاده کنید: 2042-02-2112-2112. برنامه صدای شما، صدای فردا هر سه شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. و این یادآوری را میکنم که پیش از پایان مجله شبانگاهی یک بار دیگر طول موج‌های کوتاه رادیو فردا رو به آگاهی شما دوستانی که از طریق رادیو به صدای ما گوش میکنید یادآوری خواهم کرد، پس قلم و کاغذ فراموش نشید. و اما پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر که روز اول آذر سال 1377 خورشیدی در تهران به قتل رسیدن، در بدو ورود به ایران در فرودگاه احضار و گذرنامه او توسط ماموران امنیتی توقیف شد. هرچند پرستو فروهر هر سال برای سوگواری مرگ عزیزانش به ایران می آید و همواره این حق از او دریغ می شود. در گفتگویی که همکنون می شنوید، خانم فروهر از آنچه که در فرودگاه برای او رخ داده و همچنین آنچه که تا یه 8 سال اخیر بر او گذشته می گوید. اما باید یادآوری کنیم دو بار تماس تلفنی ما با او قطع شد و پس از آن همکارم شاهین بشیری موفق به برقراری تماس مجدد نشد. در اینجا به سخنان خانم پرستو فروهر گوش میکنیم.
بله، در ورود به ایران بعد از گذشتن از اونجایی که پاسپورت ها کنترل میشه اسمم رو بلند گفتند و بعد هم گذرنامم رو ماموران گرفتند و یک برگه‌ای که به صورت رسیده و در واقع برگه احضاریه‌ای برای مراجعه به دستگاه های امنیتی انتظامی به من دادند که مربوط به روز هفتم آذر ماه هست و به هر صورت پاسپورتم رو گرفتن، ولی خب رفتارشون خیلی عادی و معمولی، ماموری که در فرودگاه هست که خب به هر صورت صرفا بهش گفته میشه که چه کاری باید انجام بده و اون کار رو انجام میده، خیلی برخورد عادی و معمولی بود. ولی به هر صورت متاسفم که من که برای
بله مثل اینکه قطع شدش میفرمودید، من دارم ضبط میکنم با اجازهتون، بفرمایید.
به هر صورت من در آستانه یکم آذر ماه سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، مثل هر سال به این امید که بزرگ داشتی برای اون دو عزیز برگزار بشه و لااقل اگر که طبق 8 سال گذشته آنچه که حق ماست و در بزرگ داشته اون دو ممنوع میشه خودم در خونه اونها باشم. و بسیار متاسفم که این حق طبیعی و مسلمی که به هر صورت هر انسانی داره با چنین برخوردی روبرو میشه در همون آستانه ورود به کشور.
یعنی اجازه برگزاری بزرگی داشته عزیزانتون رو به شما نمیدن؟
سال هاست که دریغ میکنند و دقیقا در اون روزی که بایستی یاد اون دو عزیز رو بشه در آرامش زنده نگه داشت، کسانی که بهشون علاقه دارند بتونند گرد هم جمع بیان، اون روز رو روز ممنوعی اعلام میکنند و همونطور که گفتید سوگواری یاداوری رو بر ما ممنوع میکنن.
یعنی حتی در محدوده منزلتون هم مانع ایجاد میکنن، اجازه نمیدن که کسی وارد بشه؟
در طی 8 سال گذشته روال متاسفانه اینطور بوده که پیش از مراسم من رو احضار میکردند، ممنوعیت مراسم رو ابلاغ میکردند و بعد هم در اون روز اونچه که اصطلاح امنیتی انتظامیش هست و بارها من خودم از زبون ماموران شنیدم اینه که قرنطینه ایجاد میکنن، یعنی هیچ کس حق ورود به این خونه حتی گذشتن از این کوچه رو نداره، دو سر کوچه رو میبندن و اندک شمار بستگان نزدیک من، خاله هام، داییم، خودم که اینجا در این خونه هستیم هم نبایستی از خونه بیرون بیاد. این به هر صورت یک ممنوعیت کامل رو بر این روز تحمیل میکنند. این روال 8 سال گذشته بوده، ولی خب به هر صورت من
صدای خانم پرستو فروهر رو در گفتگو با همکارم شاهین بشیری شنیدید که خطوط تلفنی دو بار قطع شد به اشکال فنی که ما از دسترس ما خارج. در اینجا به سراغ برنامه ملاقات میریم. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به یک چهار دیواری به نام زندان. با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از تحمل نزدیک به 20 سال زندان بدون حتی یک روز مرخصی در شهرهای مهاباد، ارومیه و رجای شهر کرج تا به تحمل از دست داد و لبانش را دوخت. خواستش این بود که یا آزادش کنند یا اعدام شود. شهریور ماه سال 91 بود که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر یک به یک خبر از اعتراض محمد نظری، زندانی سیاسی عقیدتی می‌دادند که پس از 20 سال در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان قضایی و زندان به درخواست آزادیش لب دوخته و اعتصاب قضا کرده است. محمد نظری در خرداد سال 73 که 23 سال سن داشت به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در شهر بوکان بازداشت شد. سه ماه نخست بازداشت آقای نظری در سلولهای بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر بوکان گذشت تا اینکه از آنجا به زندان شهر مهاباد منتقل شد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی در شعبه نخست دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد رسیدگی شد، اما بعد از 6 ماه پرونده او به دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه انتقال یافت. او در این دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، اما همزمانی صدور حکم دادگاه او و عید قربان سال 78 باعث شد تا با یک درجه تخفیف حکم اعدام آقای نظری به حبس ابد تغییر یابد. محمد نظری 13 سال و نیم در زندان ارومیه حبس کشید تا اینکه در سال 86 به زندان رجای شهر کرج تبعید شد. در نامه‌ای که محمد نظری در شهریور ماه سال 91 به مسئولان قضایی نوشته، در آن نامه از آنها خواستار روشن شدن تکلیف ادامه حبس یا اعدامش شده است. او در آن نامه به مرگ دو تن از همبندی‌هایش به نام‌های ظاهر مصطفایی و محمد مهدی زالی اشاره کرده که یکی از آنها پس از 17 و دیگری پس از تحمل 21 سال حبس به دلیل ابتلا به بیماری و بی‌توجهی مسئولان زندان به درمان آنها در زندان درگذشتند. آقای نظری پس از نوشتن آن نامه اعتصاب قضا کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آن اعتصاب قضا نزدیک به 40 روز طول کشید و در مدت اعتصاب قضای این زندانی سیاسی عقیدتی، شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی همبند او همچون حشمت الله تبرزدی، کیوان صمیمی بهبهانی و خالد هردانی با نوشتن نامه‌هایی نسبت به وضعیت وخیم او ابراز نگرانی کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت آقای نظری شدند. محمد نظری در 40 روزی که اعتصاب قضا کرده بود، 3 بار به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان رجای شهر کرج منتقل شد. پس از انتشار این گزارش‌ها، مسئولان زندان رجای شهر کرج به این زندانی سیاسی عقیدتی کرد قول مساعد دادند تا سرنوشت پرونده او یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد و این زندانی با گرفتن این وعده به اعتصاب قضای خود پایان داد. بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجای شهر، در یکی از نامه‌های خود به ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و همسر زندانیش در اوین، محمد نظری را زندانی توصیف کرده بود که زمان بازداشت 20 ساله بوده و این روزها در 20مین سال روز زندانی شدنش 60 ساله به نظر می‌رسد.
دوستان، همونطور که وعده دادم، طول موج‌های کوتاه رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم تا اگر میخواید که به صدای ما گوش کنید از طریق امواج کوتاه بتونید به این فرکانس ها دسترسی داشته باشید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 8 شب موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 و همینطور 15535 و موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. تا مجله نیمه شب، ساعت خوشی رو با رادیو فردا برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد هستم، به اتفاق همه همکارانم بدرود میگم.